از او میبینیم دارای یک روح و روانی هم هست، یک درونی است که خود او اول مالکشه. یعنی فرد متوجه میشه که صاحب یه نفس، یه روح یا یه من ویژه است. حالا در این خصوص میبینیم این من ویژه رو اگر بیاریم در گذرگاه آیات قرآنی و اعتقادات دینی، اولا ایمان آورنده است، یعنی او رو چه میابیم، چه صفتی داره، او مؤمن به خداست. در رابطه با این و در ادامه این ایمان، دلش همواره و پیوسته به یاد خداست و برای این دل یه اتفاقی میفته، مطمئنه. این قلب قلبی میشه مطمئن و آرام، یعنی همون نتیجه مطلوبی که در این حوزه مطرحه. سوره مبارکه رعد آیه 28:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب.
آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. شاید سخنی رفیع‌تر، شریف‌تر و عزیزتر از این آیه نداشته باشیم. آنجایی که رابطه انسان و خدا رو تبیین می‌کنه، یعنی آدمی قلبش که همه وجود اوست و در گرو انسان بودن اوست، با یاد خدا سکینه پیدا می‌کنه.
شب بخیر مردم، شنوندگان خوب رادیو تهران، ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و سپاسگزاری بابت همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی تهران. قرار هست که آخرین برنامه در این لحظه تقدیم حضورتون بشه، تا ادامه این برنامه بعد از اتمام بخش دوم و البته آغاز بخش سوم که پیشنهاد میکنم حتما شنونده باشید و همراهیشون کنید. من به اتفاق همکاران خوبم در این بخش از حضور شما مرخص میشم و تقاضا میکنم با همکارانی همراه بشید که چراغ به دست به رادیو تهران آمدن. شب بخیر.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیگ و دک ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا
سلام و شبتون بخیر. از رادیو تهران صدای تاریخ رو بشنوید. اینجا چراغ جمعه است، جایی برای اونهایی که دلشون با گذشته روشنه، ذهنشون دنبال معناست و گوششون مشتاق شنیدن روایتهایی که در کتابها جا مونده یا در خاطره ها کمرنگ شده. جمعه شبها وقتی تهران آرامتر نفس میکشه و خیابونها خلوتترن، ما در کنار شما مینشینیم تا از لابلای برگهای تاریخ قصه هایی رو بیرون بکشیم که هنوز زندن، قصه هایی از آدم ها، تصمیم ها، مقاومت ها و گاهی از سکوت هایی که فریاد شدن. مخاطبان گرامی، امشب در برنامه چراغ تاریخ شبکه رادیویی تهران بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما می‌کنیم. در شب گرامی داشت روز خبرنگار پرونده ویژه‌ای داریم درباره نقش خبرنگاران در بزنگاه‌های تاریخی، از انقلاب اسلامی تا جنگ ایران و عراق، از جنگ تحمیلی 12 روزه تا حوادث طبیعی. طبق روال هفته های گذشته به سراغ 150 سال اخیر میریم و بررسی میکنیم چگونه رسانه های غربی تلاش کردند افکار عمومی ایرانی رو شکل بدن، منحرف کنن یا به سمت دلخواه خودشون ببرن. به مناسبت 14 مرداد، سال روز صدور فرمان مشروطیت، از شهادت شیخ فضل الله نوری خواهیم گفت و بخش ویژه‌ای که درباره زندگی، اندیشه ها و ایستادگی این روحانی مبارزه. در بخش‌های دیگه برنامه سری می‌زنیم به کاخ موزه گلستان، محله دولت و سکانسی از تاریخ که هنوز در ذهن‌ها زنده است. در آغاز برنامه چراغ امشب سوال پیامکی رو خدمت شما طرح می کنم. نقش اصلی شیخ فضل الله نوری در کدام رویداد تاریخی ایران بود؟ 4 گزینه خدمت شما اعلام میشه: 1. نهضت ملی شدن نفت، 2. انقلاب مشروطه، 3. قیام تنباکو و 4. انقلاب اسلامی. اگه شنونده همیشگی ما بوده باشید میدونید که با پیامک شماره 3094 و تلفن 021-2265-2466 میتونید با ما تماس بگیرید و پاسخ درست رو به ما اعلام کنید. با ما همراه باشید در چراغ جمعه، جایی که گذشته چراغ راه آینده میشه. صدای ما از رادیو تهران.
شد از خطر خاطرت هر زمان، رمید از ازل راحت از روح تو، واژه واژه با خونت آذین شده، شرح شرح تاریخ مجروح تو. دیگر است، تو را هر دمی دشمنی دیگر و تو را هر دمی سنگری دیگر است. جهانی و خونه تو را خداوند در خاک تو کاشته است، و چون آیه سرخ بر شانت درفشی از آتش بر افراشته است. جهانی که روز از هر طرف کمر بر بند محرومیت، ببین چون سرانجام سر می نهد به فردای آبادی
خاک مهربانی رو شنیدید با صدای محمد معتمدی و آهنگسازی محمد رضا عقیدی. شنوندگان گرامی علاقمند به مباحث تاریخی، به ویژه تاریخ 150 ساله اخیر، یک بار دیگه سوال پیامکی که خدمت شما طرح شد رو من میخونم و اون این بود که نقش اصلی شیخ فضل الله نوری در کدام رویداد تاریخی ایران بود؟ یکی از این چهار گزینه درسته: 1. نهضت ملی شدن نفت، 2. انقلاب مشروطه، 3. قیام تنباکو و 4. انقلاب اسلامی. تکرار سوال پیامکی که مناسبت تقریبا نزدیکتری با بقیه بخش‌ها داره در پیوند با آن چیزی که می‌خوایم لحظاتی دیگه تقدیم شما بکنیم، یک مقدمه دیگری رو هم من لازم هست که بگم با توجه به روز خبرنگار و رسانه‌های متعددی که این روزها با توجه به گسترش بسترهای اجتماعی و آن چیزی که اصطلاحاً شبکه‌های اجتماعی گفته میشه به شدت در هم تنیده شده و ذهن و زبان ما رو اگر که نخواهیم آگاهانه با اونها برخورد بکنیم درگیرتر از اون چیزی خواهد کرد که حتی خودشون انتظارش رو دارن، و در این مسیر توطئه های رسانه های غربی برای هدایت افکار عمومی ایرانی در چنین روزهایی بیش از پیش پررنگ شده، گفتگوی تلفنی داریم طبق هفته های گذشته، منتها امشب با این موضوع که خدمتتون عرض کردم، با جناب آقای دکتر علی تهرانبند، مدرس و پژوهشگر تاریخ معاصر و فرهنگ عامه. آقای دکتر تهرانبند سلام. بله، جناب دکتر تهرانبند از برنامه چراغ شبکه رادیویی تهران خدمت شما عرض سلام دارم. خب، ظاهراً ارتباطمون وصل شده بود، اما به ناگهان یک مشکل فنی پیش آمد، ارتباط قطع شد، اما همچنان در خدمت آقای تهرانبند میمانیم تا اینکه این تماس برقرار بشه و شماره ایشون رو میگیریم، 0912 و با چهار شماره آخر. بله آقای تهرانبند، خب بسیار عالی، میدونستم. جناب آقای دکتر تهرانبند سلام، عرض ارادت همیشگی خدمت شما.
بنده سلام و صد درود دارم خدمت حضرت علی، عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که باز فرصت پیش اومد در خدمتتون باشیم با روایتی از تاریخ هزار برگ و هزار رنگ ایران زمین.
بسیار عالی، لطف دارید. البته ما دوست داریم که اینجا در خدمتتون باشیم و میزبانتون باشیم، در هر حال فرقی نمیکنه، مهم اینه که از دانش شما بهره ببریم. آقای من مقدمه ای رو عرض کردم، لطف دارید به من. البته من مقدمه ای رو عرض کردم خدمت شنوندگان، با توجه به سالگرد شهادت خبرنگار عزیزمون و روزی که به نام ایشون، سکه‌ای که به نام ایشون زده شده به نام روز خبرنگار، و توطئه های رسانه های غرب برای هدایت افکار عمومی، از اینجا نقبی میزنم به قول معروف به روز و روزگار مشروطه که با شما درباره اون صحبت میکردیم و موارد و مسائل مختلفی رو با هم بررسی کردیم. بریم به در واقع نخستین نشانه های نفوذ رسانه های غربی در ایران که اون رو در کجا و چگونه میتونیم ببینیم. و جالبه که در همون آغاز ورود رسانه ها، یعنی آمدن کاغذ اخبار و این پدیده در واقع روزنامه و روزنامچه، همون موقع هم بدجوری اوج گرفت. اینجوری نبود که بگیم کم 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 اوج گرفت، اگرچه در زمان محمد شاه قاجار این پدیده آمد و در زمان ناصرالدین شاه هم چندان چیزی نداشت، رونقی نداشت. بله. ولی ما تاریخ تقریبا میتونم بگم که هجومی رو که داشت در همون دوران مشروطه باید دنبال بکنیم.
بله دقیقا. اگر اجازه بدید من یک زمینه مطبوعات، تاریخ مطبوعات رو برای از آن شنانده تشریح بکنم. البته این نکته خیلی های اهمیته که ما ایرانی ها در حوزه رسانه جز پیشگامان ملل بودیم در سطح جامعه جهانی. شما ببینید نمونهش دیگر الان چاپارخانه که پست جهانی شعار معروف چاپارها رو داره که سرما و گرما، آفتاب، طوفان، هیچ کدوم از این مسائل موانع عاملی نیست که بتونه مسیر حرکت چاپار رو مسدود بکنه.
منظورتون چاپار زمان داریوش یکم هخامنشی؟
بله بله دقیقا، زمان هخامنشی
در قرن پنجم پیش از میلاد.
دقیقا همطور که اشاره فرمودید. پس بنابراین ما در حوزه رسانه جزء پیشگامان هستیم، اما خب به هر صورت تکنولوژی که به میان میاد یک مقدار ما فاصله میگیریم، اما باز سعی میکنیم خودمون رو با جریان تکنولوژی همراه کنیم. در رابطه با مطبوعات اگه، و البته این نکته رو عرض کنم، تبریک عرض میکنم به اصحاب رسانه، خبرنگاران عزیز، من جمله عزیزانی که در خود مجموعه رادیو تلویزیون هم فعالیت میکنن در حوزه خبر، این روز خاص رو تبریک عرض میکنم. به هر صورت جامعه نیازمند کسب خبر هست و در واقع تصمیم گیری نسبت به مواردی که حالا عاجل یا هر گونه پدیده‌ای رو در وقت خودش داره.
بله.
نکته در خود توجه در رابطه با بحث مطبوعات مستثر است که در 400 سال گذشته ما با روزنامه آشنا شدیم. یعنی به واقع هم در دوره صفوی زمانی که هیئت‌های مختلف خارجی در ایران حضور داشتند و ایران محل رفت آمد سفرا و کارگزاران خارجی بود، روزنامه هم به تبع این جریان وارد ایران شد، من جمله هیئت‌هایی که به صورت در واقع هیئت‌های میسیونری بودن مسائل مذهبی رو هدایت می‌کردن، مثل دومینیکن‌ها در خود اصفهان چاپخانه‌ای داشتن، روزنامه چاپ می‌کردن و به نوعی به عنوان عنصر تبلیغاتی و مبلغ مذهبی ازش استفاده می‌کردن. اما در دوره قاجاریه ما دیگه به صورت مستقل‌تر وارد فضای مطبوعات میشیم. شما به درست اشاره فرمودی به بحث حضور میرزا ساده شیرازی که کاغذ اخبار رو در زمان عرض کنم خدمت شما شخص
محمد شاه قاجار،
بله بله محمد شاه قاجار چاپ میکنه و در دوره عرض کنم خدمت شما ناصرالدین شاه همون 4 سال اول سلطنت ناصرالدین شاه شخصیت رادمرد و بزرگی مثل میرزا تقی‌خان امیرکبیر هستش که روزنامه وقایع اتفاقیه رو به چاپ میرسونه و مهمترین بحث که در روزنامه وقایع اتفاقیه هست عنصر و تفکر و بستر فرهنگی خاص ایرانی هست. خیلی نکته در کل توجهی که اجازه نمیده میرزا تقی‌خان امیرکبیر که مسائل دنیای غرب به صورت لایه‌های پنهان و در قالب نفوذ وارد جامعه ما بشه و نوعی بستر فرهنگی ما رو مورد حجم خودش قرار بده.
البته این موضوع شاید برمیگرده به تجربه‌ای که خود امیر داشته در رفتن به استانبول و برای
روسیه بعد سفری که به روسیه
رفته و برای معاهده‌هایی که در زمان محمد شاه رفته
بسیار شخصیت
ارزنت
رو خب از بعد اقبالی جامعه ما این هستش که نخبگان ما متاسفانه توسط مستبدین حذف میشن که یه بحث در واقع جداگونه‌ای داره که اگر فرصت پیش اومد در رابطه با بحث نخبه‌کشی در ایران هم میشه صحبت کرد. از دوره مغول دوره قاجاریه بسیار ما روایت‌ها داریم، داستان‌ها داریم که البته داستان که عرض می‌کنم بحث واقعی جامعه و تاریخ ما هست،
ماجراهای واقعیه، بله
واقعی هست، بله و جای کار زیاد داره، اتفاقا تاریخ هم که چراغ راه آینده است میشه استفاده کرد. اما نکته در قرار توجه در دوره قاجاریه ما یک در واقع روزنامه و مطبوعات به مدد ما میان در جریان مشروطه خواهی و روزنامه های ایرانیانی که در خارج از ایران روزنامه چاپ میکرده مثل روزنامه ثریا، مثل روزنامه پرورش، اینا در مصر منتشر شد، عربت و بوستایی که سید جمالالدین اسدآبادی منتشر میکرد که البته بیشتر از 16 شماره نرسید، روزنامه حبل المتین که روزنامه بسیار بسیار کارآمدی بود، الان هم که داریم صحبت میکنیم عزیزان شنونده ما که در حوزه پژوهش و تاریخ ورود پیدا میکنن اگر میخوان اقتصاد حتی دوره قاجاریه رو مورد بررسی قرار بدن، یکی از مآخذ بسیار مهم هست که حبل المتین جایگاه خودش رو داره.
حبل المتین در استانبول چاپ میشد آقای دکتر؟
حبل المتین نه، در کلکته چاپ میشد.
بله.
روزنامه اختر در استانبول چاپ میشد که این دو تا روزنامه جزء روزنامه‌های بسیار مهم در جامعه ایران بودن که سرمنشأ تحولات بودن و اخبار و اطلاعات، مثلا همین روزنامه اختری که داریم صحبت میکنیم در جریان نهضت تنباکو خیلی کمک کرد به ما در بحث روشنگری که قرارداد رژی که باید در ایران منعقد شده بود رو مورد واکاوی قرار داد و مشابه اون قراردادی که در عثمانی به امضا رسیده بود بسیار بسیار رقمش بالاتر از رقم ایران بود. من فقط رقم اشاره کنم، مثلا 750,000 دیره عثمانی ها فواید و سود می‌بردن در حالی که برای ما 15,000 لیره بود. خب از شرمنده 15,000 لیره رو با 75,000 لیره مقایسه کنم. روزنامه اختر در این زمینه اطلاع رسانی کرد و سید فالاسیری، سید جمال الدین اسدآبادی اطلاع رسانی خاص رو به مرجع عالی قضا اون زمان میرزا شیرازی ارائه کردن و در نهایت فتوای تاریخی صادر شد.
آقای دکتر تهرانبند، از اینجا وارد در واقع پرسش دوم میشیم. من از حضورتون تقاضا کرده بودم که درباره این که منشأ نخستین نشانه های نفوذ رسانه‌های غربی در ایران رو
در کجا و چگونه میتونیم ببینیم، لطف کردید که به نه چندان هم البته اختصار روشن کردید این قضیه رو، ولی در ادامه همین رو میفرمایید که رسانه غربی در دوران مشروطه چه نقشی در شکل دهی افکار عمومی ایرانی داشتن. شما بدون این که من این سوال بپرسم خوشبختانه وارد این بخش شدید با ذهن مرتبی که دارید، در ادامه همون پرسش بله میفرمایید.
ببینید اگر بخوایم به اون مسئله توجه ویژه تری داشته باشیم، من یه مقایسه داشته باشم، روزنامه مجلس ما
بسیار عالی. پس این مقایسه رو ما دو بخش بکنیم با اجازهتون. یکی در همون دوران مشروطه و تو ذهن مبارکتون باشه که مثلا تا 3-4 دقیقه آینده بریم این رو تمام کنیم که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی این چه تغییراتی پیدا کرد در نوع مواجهه رسانه‌های غربی. من دیگه وارد صحبت شما نمیشم، در خدمت شما هستم تا 3-4 دقیقه آینده.
بدید منت عرض کنم خدمت شما و عزیزان شنونده که خب در دوره مشروطه ما روزنامه مجلس رو داریم، روزنامه اربت و وسطا رو داریم. اینا روزنامه‌ای هستش که به نوعی برگرفته از منویات و خواسته های سیاسی جامعه ایران هست و یکی از شهدای مطرح مطبوعات در همون زمان میرزا جهانی خان سور اسرافیل هستش که با قلم خودش سعی میکرد که فضای خاصی از آزادی و آزادی خواهی که در متن مشروطه بود رو به منصه ظهور برسونه. یا ملک المتکلمین رو اگه در نظر بگیریم جزء شهدای مطبوعات اون زمان هست که این فضا رو رقم میزنن و اولین شهدای مطبوعات رو در دوره مشروطه داریم. اما به نوعی رگه‌هایی از ردپای نفوذ غربی ها بر اساس منویات خاص دنیای غرب در مصداق بارزش در روزنامه قانون میرزا ملکم خان میبینیم. میرزا ملکم خان در انگلستان این روزنامه رو به چاپ میرسونه، قاعدتاً تحت تأثیر خاص بریتانیا و انگلستان هستش و نوع قدم فرسایی که میکنه به اون سمت هست و هیچ رسانه‌ای هم مستقر است که بی جهت نیست و هر رسانه‌ای جهتگیری خاص خودش رو داره. این از این منظر در واقع میتونیم بگیم که تا حد زیادی مطبوعات ما بعد از حتی فتح تهران و مشروطه دوم و بعد از پایان محاصره تبریز به تعبیری میتونیم بگیم تحت تأثیر دو حزب اعتدالی و عامیون قرار میگیره و فضای خاصی رو رقم میزنن که در اینجا هم رگاهایی از نفوذ غرب و جریان غرب رو داریم در نوع مطبوعات خودمون. اما من خیلی سریعتر گذر کنم به بحث جنگ جهانی دوم برسیم و 1320 شهریور 1320 که ایران به اشغال متفقین در میاد، یک فضای ناهمگون ایجاد میشه که از این بستر ناهمگون برخی از احزاب استفاده میکنن، مثل حزب توده که متأثر از جریانهای داخل و سیاسی اتحاد جماهیر شوروی هست و سعی میکنه با نشریاتی که داره این فضا رو به سمتی پیش ببره که منویات به خواسته های جریان کمونیستی و سوسیالیستی در ایران اعمال بشه. خب این فضا رو ما داریم. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به هر صورت ما شاهد هجمه های مختلف رسانه‌ای هستیم از سمت دنیای غرب علیه ما، به ویژه زمانی که 8 سال جنگ نابرابر رو داریم، دفاع مقدس رو داریم. در این مقطع زمانی ما شاهد به راه افتادن سیستم های تبلیغاتی رسانه غرب هستیم. شما در مستثر هستیم که بی بی سی بیشترین فعالیت رو چه به صورت رسانه رادیویی چه به صورت تلویزیونی در همین مقطع زمانی داره و عرض کنم خدمت شما یک قول تبلیغاتی بزرگ مثل رویترز رو داریم که خبرگزاری رویترز با زیر مجموعه های خاصی که در متن خودش داره عرض کنم خدمت شما سعی میکنه بسیاری از اخبار و اطلاعاتی که در ایران داره رخ میده یا در واقع حجمه‌ای که نسبت به ایران داره رخ میده رو مغلوب نشون بده. نمونه بارزش در رابطه با اون سانحه معروف هواپیمای ایرباس که بالغ بر 290 ایرانی عزیز ما به شهادت رسیدن، رسانه‌های غربی کاملا این رو وارون نشون دادن و حتی مدال افتخار رو هم به در واقع رئیس یا در واقع ناوگروه ناوشکن آمریکایی دادن و این در واقع نشانگر نفوذ خاص رسانه‌ای هستش که دنیای غرب داشته و سعی کرده فضای رسانه‌ای رو مدیریت بکنه. اما خب به هر تقدیر میتونیم بگیم که در داخل کشور که خبرنگاران زبده و اصحاب رسانه‌ای داشتیم که به حقایق بیشتر وقوع پیدا می‌کردن، تا حد زیادی تونستم در این جنگ نابرابر موفقیت‌هایی را کسب کنم و الحمدلله ما شاهد در واقع عناصری در داخل کشور هستیم در جبهه اصحاب رسانه که واگو کننده و بازگو کننده اطلاعاتی هستن، اخباری هستن که به نوعی اون صداقت و راستگویی رو در متن خودش داره.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر تهرانبند، مدرس و پژوهشگر تاریخ معاصر، که با توجه به مناسبت روز درباره رسانه‌های غربی و توطئه‌های اونها